بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. همکنون برنامه پرسمان تاریخی در خدمت شماست. به صورت زنده برنامه رو می‌بینید. سوالات تاریخی خودتون رو می‌تونید مطرح بکنید، ارسال بکنید و حتی از طریق تلفن هم می‌تونید در ارتباط با برنامه قرار بگیرید و انشالله تمام توان برنامه هم در خدمت شما باشه و این رو یک افتخاری هم برای خودش میدونه که خدمتگزار شما باشه. در خدمت استاد عزیز و بزرگوار سرور گرام حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر جباری هستیم و انشالله نهایت استفاده علمی رو از محضرشون خواهیم داشت. استاد در خدمتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب حضور حضرت عالی دارم به همه بینندگان عزیز در هر جایی که تشریف دارن. آرزو میکنم انشالله مشمول عنایات خاص خداوند متعال و توجهات مولا و سرورمون حضرت ولی عصر سلام الله علیه انشالله باشند و از برکات این ماه مبارک همواره انشالله بهرمند بوده باشند و از برکات شبهایی هم که در پیش هست، شبهای قدر، انشالله به نحو احسن انشالله همه برخوردار بشوند. انشالله در خدمتتون هستم.
بسیار ممنون جناب استاد، با دعای خیرتون انشاءالله این اتفاقا بیفته. استاد عزیز، به صورت مناسبتی خدمتون بپرسم، یکی رخدادهایی است که حالا بعضن که ما در جریانش هستیم، در شب افتهام ماه مبارک رمضان در عصر پیامبر مکرم اسلام این اتفاقها میفته، اتفاقهای مختلف و متفاوتی است که من یکی یکی انشاءالله فرصتی باشه میپرسم. از جمله اونها معراج پیامبر مکرم اسلام هست و همینجا هم اجازه بدید من شخصا به عنوان یک مسلمان، به عنوان یک شهروند اظهار تأسف بکنم از اینکه چرا ما نسبت به معراج پیامبر مکرم اسلام که یک امر ملکوتیه و خیلی میتونه تو زندگی ما مؤثر باشه بی التفاتیم، توجه نکردیم. همین امروز رادیو معارف دیدم یک برنامه‌ای داشت که حالا بخشی از سفرهای پیامبر مکرم اسلام رو در آسمان اول تازه تشریح میکرد، آدم میبینه چه عظمت‌هایی در این مسئله هست. خیلی مشتاق هستیم که تو این بحث معراج پیامبر اسلام که یکی از این حوادث هست ورود پیدا کنیم.
خواهش میکنم. بله، مسئله معراج هم طور که اشاره فرمودید یکی از مهمترین میتوان گفت رخدادهای عصر رسول خدا صلی الله علیه و آله هست. هم بعد زمینی دارد، هم بعد ملکوتی و آسمانی. دلیلش هم این است که رسول خدا صلی الله علیه و آله با جسمشون این سفر رو انجام دادن. به اعتقاد ما شیعیان و پیروان مکتب اهل بیت علیهم السلام، حتی غیر شیعه هم این اعتقاد رو دارن، اما خب گاهی در میان اونها بحث معراج روحانی مطرح شده که این مورد اعتقاد ما شیعه نیست. شاهد بر مطلب هم خب زیاد وجود داره، از روایات متعددی که درباره معراج در منابع روایی شیعه و اهل سنت آمده میتوان شاهد گرفت و همینطور از خود قرآن کریم. صریح‌ترین آیه در این باره سوره مبارکه اسراء هست که به همین مناسبت نازل شد. اولین آیه این سوره تعبیرش این هست: سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. و استدلال مفسران بزرگوار به این آیه این هست که میفرماد منزه از خدایی که سیر داد بنده اش را، بنده اش را نمیگه به روح عبدهی، به عبدهی. و طبیعتاً اطلاق این کلام به خود اونچه که متبادر از واژه عبد هست نازل هست به جسم و روح با هم، و الا خب اگر صرفاً معراج روحانی بود طبیعتاً باید به روح عبدهی. پس یک واقعی بسیار شگفت‌انگیز و بی نظیریست. بی نظیر از این جهت عرض میکنم که به جز اون چه که درباره یه حضرت عیسی سلام الله علیه به طور قطع و یقین از قرآن کریم استفاده میشه، اون تا تعبیر بل رفعناه دارد که از عیسی رو ما بالا بردیم. اون کجا بالا، در کجوم آسمان، کجا ساکن هست حضرت عیسی و الان حضور دارن، خب خیلی از قرآن کریم ساده نمیشه. این که درباره دیگر انبیا یک چنین واقعی رخ داده باشه در تاریخ نداریم، در قرآن نداریم که خداوند متعال یک انسانی رو با جسمش به آسمان ها برده باشد تا بالاترین منازل تا آسمان هفتم به تعبیر برها روایات برده باشد و این منازل مختلف رو سیر داده باشد، به مشاهده او رسانده باشد. لنوریه من آیاتنا، تازه این فهمد من آیاتنا بخشی از آیاتشون، برحال تمام هستی رو که حال در یک شب طبیعتاً از عهده یک بشر محدود خارج هست، خداوند نامحدود این هستی رو خلق کرده، خداوند من آیاتنا بخشی از آیات و نشانه های خودمون رو در نظام هستی برای اینکه نشان بدهیم، برای ارائه به پیامبر. در اون شب نشون دادن به پیامبر اکرم آسمان ها رو، ساکنان آسمان ها، حداقل فرشتگان رو، ارواح انبیا رو، اون مقاماتی که وجود دارن. مثلا خب در روایات ما درباره آسمان چهارم از مقامی به نام بیت المعمور یاد شده. خب طبیعتا اینها رو به پیامبر اکرم نشون دادن، فرشتگانی که و اوها ربک فی کل سماء امرها، قریب این مضمون آیه شریفی که هست که بعضی از مفسران گفتن مراد فرشتگانی هستن که در هر آسمان موکل هستن برای انجام امور. اینها رو پیامبر اکرم مشاهده کرده، با انبیا دیدار کرده و ارواح انبیا، و مهمتر از همه اینها تو روایات متعدد هست بهشت و دوزخ که به اعتقاد ما موجود هست و خلق شده و آیات قرآن هم صریح در این معناست. ازلفت الجنت للمتقین، و از میکنم که تعابیری که در قرآن هست حکایت از این دارد که بهشت خلق شده آماده است، دوزخ خلق شده و آماده است، موجوده، و به پیامبر اکرم نشان داده شد در اون شب دوزخ داخل بهشت شد رسول خدا صلی الله علیه و آله. خب از بکنم که این که حرکت بی نظیری بود در میان تاریخ پیامبران، چنین چیزی گزارش نشده و اونچه که حضرت عیسی سلام الله علیه هست در همون حدیث که اشاره شد. بنابراین حادثه بسیار مهمه و معراج هم جسمانی بود. به لحاظ محتوای این سفر و اون چه که رخ داد خب بحث زیاد میشه کرد، همونطور که اشاره فرمودی روایات متعدد، من حالا ارجاع میدم عزیزان بیننده رو اگر از منابع اصلی بخوان مطالعه داشته باشن، جلد 18 بهار الانوار مرحوم علامه مجلسی روایات معراج رو دیگه جمع کرده، روایات متعدد اونجا آورده، و خود علامه مجلسی باز فکر میکنم به نقل از مرحوم تبرسی صاحب تفسیر مجمع البیان هست که چند دسته میکنه این روایات رو، و چون که دسته از این روایات قطعا صحیحه و دسته قطعا باطله و کذبه. اونهایی که قطعا کذبه اون روایاتی است که بعضا نقل کردن طبیعتا از غیر طریق مکتب اهل بیت، اینها معمولا نقل شده وارد شده و بوی تجسیم میاد، بوی رؤیت میاد، رؤیت جسمی که پیامبر در اون شب با خود خدا ملاقات کرد، یعنی با جسم خدا خدا، این باطل قطعا. و اما روایتی که قطعا صحیحه باز روایتی است که از این شایبه ها خالی است و برخی از روایات هم مشکوکه. در اونجا ایشون این روایات جمع کرده. اجمالا از جهت تاریخ که حالا این شأن این برنامه همین مدار بحث تاریخی است، از نظر تاریخی تواریخ مختلفی به لحاظ هم ماه و هم روز و هم سال نقل کردن مختلف هست، اما 17 رمضان مشهوره در میان این تواریخ به لحاظ ماه و روز، اما به لحاظ سال باز اختلاف وجود داره، به خصوص میان روایات مکتب اهل بیت و غیر اهل بیت علیهم السلام، و مضمون روایاتی که در غیر مکتب اهل بیت معمولا از طریق عام اهل سنت نقل شده بیشتر نازل هست به اینکه معراج در اواخر دوره مکه اتفاق افتاد، گاهی میگن سال آخر دوره مکه، بعضی میگن دو سال مانده به هجرت و امثال اینها. اما روایات اهل بیت علیهم السلام نه، اینها حکایت از این دارد که معراج در سالیان آغازین بعد از بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله رخ داد، که گاهی سال سوم رو ترجیح میدن، بعضی سال دوم گفتن، اما به هر حال قدر متيقن قبل از سال پنجم بوده. یادمه که در همین برنامه درباره ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها که وقتی صحبت میشد عرض کردم با توجه به روایات متعددی که وجود دارد که تکون وجودی فاطمه سلام الله علیها از اون میوه بهشتی بود که پیامبر اکرم در معراج تناول فرمود، طبیعتاً باید معراج قبل از میلاد فاطمه سلام الله علیها رخ داده باشه، و چون بنابر مشهور میلاد فاطمه در سال پنجم به بعثت رخ داده، طبیعتاً معراج باید در سالهای قبل از سال پنجم باشه. حالا ممکن هم سال سوم رو ترجیح بدیم در میان این اقوال. نکته دیگر که حالا راجع به معراج عرض کنم این که شاید بینندگان عزیز هم شنیده باشن تعدد معراج رو، آیا ما معراج‌های متعدد داشتیم یا یک معراج. دو نکته را عرض می‌کنم. یک نکته این که برخی به خاطر برای جمع بین این دو تاریخ به لحاظ سال که گفته شده در روایاتی که عرض کردم، بیشتر در روایات اهل بیت علیهم السلام سال‌های آغازین بعثت گفته شده، در روایات دیگری که از طرق اهل سنت بیشتر نقل شده سال‌های آخر دوره مکه نقل شده، خواستم بگن دو تا معراج بوده برای جمع بین اینها. و حال اینکه من به نظرم خیلی روایات با ما همراهی نمی کنن در اینکه ما دو معراج قائل باشیم و ظاهر روایات من است که در همون یک معراجی که در مکه اتفاق افتاد و تعبیر آیه من است سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام، مبدا حرکت پیامبر اکرم از مسجد الحرام بود، یک واقعه رو در قرآن نقل میکنه، همه ظهور در یک حادثه داره. از مسجد الحرام پیامبر اکرم به راهنمایی جبرئیل سوار بر مرکبی شد که جبرئیل آورده بود، معروف به براق، که وصف این براق هم اتفاقا توی روایات آمده. به هر حال یک حیوان مرکب با شعوری بود و صحبت میکرد، میفهمید و اینها، و سوار این شد پیامبر اکرم. و حالا اینکه از خود مسجد الحرام بود یا بعضی روایات میگن از خانه امهانی خواهر امیرالمؤمنین از خانه خدیجه، و اینها قابل جمعه، ممکن است شیب ابی طالب بوده باشه که خانه هر دوشون در اونجا بوده. و عرض میکنم که به هر حال این واقعه یک بار اتفاق افتاده، ظاهر روایات این هست. اما یه روایتی از امام صادق علیه السلام داریم که اون حضرت تعداد معراجها رو 120 معراج فرموده. به نظرم میتوان اون معراجهای دیگر رو هم رو به معراج روحانی کرد که رسول خدا، روح رسول خدا صلی الله علیه و آله سیر داده شد به آسمان ها و خب این مختص پیامبر هم نیست، معراج روحانی، گرچون درجات عالی و سیر به اون مقامات بالا، منازل بالا مختص پیامبر هست، اما خب اون چه که درباره برخی از عرفاء به حق و عارفان راستین پیرو به مکتب اهل بیت علیهم السلام بعضا نقل شده، مکاشفاتی که از اونها گاهی گزارش شده، برای اونها هم در عالم معنا و روحشون معراج روحانی برای اونها به آسمان ها نقل شده و به هر حال فکر میکنم در این مسئله تردیدی نباشه. بنابراین به این شکل میتوان جمع کرد بین این روایات.
این حالا کتابایی که فرمودید از جمله عیون اخبار رضا، احتجاج تبرسی و روایاتی که توی بهار هست، منتها حالا نسل نو و جدید و جوانهای عزیز بزرگوار ما، مردم ما دوست دارن که توی این فضا مطالعاتی باشه. من حالا یک کتابی معرفی میکنم که شما اصلاح بفرمایید یا اگر کتابای دیگه ای هست، خدا رحمت کنه آقای محمدی اشتهاردی رو. آثار قلمی خیلی خوبی داشتن، یک کتابی هم ایشون دارن راجع به معراج که جوان پسند و برای
خدا رحمت کنه، بله ایشون عمر با برکتی داشتن و عرض میکنم که کتابهایشون معمولا به درد نسل جوان و نسل عرض میکنم که حاضر میخوره و بله این کتاب کتاب ارزش میرسه.
جناب استاد، جنگ بدر هم در این افتتاح ماه مبارک رمضان مشهور است که اتفاق میفته. منتها ضمن توضیحی که میدید، باز من دغدغم چون به ویژه جوانهای عزیز هستن، این کتاب سیری در سیره نبوی جناب استاد مطهری که در سلسله کتابهایشون هم که از ساده به سخت خونده میشه، بعد از کتاب حکمت ها معمولا اینو میخونن. اونجا یه بحثی مطرح میکنن که آیا در جنگ بدر که میاد این اتفاق میفته، هدف وسیله رو توجیه نمیکنه، مسلمان ها از این وسیله استفاده نمیخوان بکنن برای هدف خودشون. اینو گفتم که شما توضیح بفرمایید، هم راجع به جنگ بعد به این مسئله هم یه اشاره بفرمایید.
بله، از زان بیننده که خب طبعا در این ایام سرکارشون با مفاتیح زیاد هست، بله، و حتما ملاحظه فرمودن در اعمال شب 17 ماه رمضان که دیشب بود، بنابراین چه که حالا اعلام شد از هر حال شروع ماه رمضان، دیشب شب 17 بود، عرشبت که در اعمال شب 17 هم مرحوم آشخ عباس قومی در مفاتیح اشاره ای می کند به جنگ بدر و اون رشادتی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در شب جنگ بدر انجام داد، چون جنگ بدر در 17 هم رمضان یه مثل امروزی که پشت سر گذاشیم اتفاق افتاد، اما شبش مهمه، شب 17 هم مهم هست به لحاظ برخی از نکاتی که در اون شب وجود داره. این از این باب عرض کردن که با سخن یکی از سروران اساتید یادم افتاد که ایشون به نقل از پدرشون که از علمای نجف بودند، می‌فرمودن پدرم همبحث مرحوم حاج آقا مصطفی خمینی بودند، فرزند مرحوم امام و اینها، و میگه پدرم به ما گفت که شما باید مفاتیح رو فراتر از یک کتاب دعا نگاه کن، مطالعه کنید مفاتیح رو، چون گاهی نکات خوبی در لابلای مباحثش مرحوم شیخ عباس قمی فرموده. یکیش هم مثلا همین، ایشون حالا کتاب دعاست و اعمال ماه رمضان داره بیان میکنه، اما به مناسبت ایشون میاد در مورد اعمال مباحث شب 17 رمضان اشاره میکنه به اون فضیلت امیرالمؤمنین در شب 17 هم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به اصحابشون اون 313 نفر که همراه اون پیامبر اکرم آمده بودن برای جنگ، فرمودن کسی هست بره برای ما آب بیاره، امشب مشکو بردار آبی بیارد، آب نیاز داشتن. صدایی از کسی بر نخواست، خیلی عجیبه، میگن اصحاب کسی بلا فاصله اعلام آمادگی نکرد، حالا شاید مثلا یه مقدار میگذشت ممکن بود کسی، اما مهم اینه، این توضیح از میکنم از این بابه که به هر حال در میان اصحاب افراد برجسته هم بودن، امثال عمار و ابوذر و امثال اینها، اما اینکه صدای برنخواست یعنی نشون بده امیرالمؤمنین پا به رکاب بود، بلا فاصله زودتر از دیگران از باب فاستبق الخیرات حضرت پیشگام میشد و حضرت اعلام آمادگی کرد برای این کار و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مشکو دادن به امیرالمؤمنین و حضرت در اون تاریکی آمدند و داخل چاه شدند و آب آوردند. این خودش شاهد بر این نکته است که آب در اختیار پیامبر اکرم بود. حالا توضیحی که میخوام عرض بکنم، این یکی از شواهد این مسئله است. این روایت تو خب در منابع متعددی آمده، از جمله فکر میکنم در اعمالی مرحوم شیخ طوسی از منابع این روایت هست و دارد که امیرالمؤمنین سلام الله علیه خب فضا ترسناک بود، چرا؟ چون در جبهه مشرکان بعد وارد میشد و آب را از چاه‌های بدر حضرت می آورد. حضرت وارد چاه شد، میگه دلوم نداشت حضرت، لذا ناچار شد بره داخل چاه حضرت و مشک از داخل چاه پر بکنه و بیاره. وقتی که بیرون آمد و به سمت سپاه اسلام در حرکت بود، یه باد شدیدی وزید، حضرت ناچار شد بنشینه لحظاتی که این باد مدار ساکن بشه و بعد مجدداً حرکت کرد، مقداری آمد دوباره باد شدیدی وزید، باز ناچار شد بنشینه و این سه بار مسئله تکرار شد. بعد اومد خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله، حضرت از علت تأخیر سوال کرد، جریانو عرض کرد که علتش این بادهایی بود که وزید. فرمود میدونه چی بود؟ باد اولی که وزید جبرئیل بود به همراه 1000 فرشته که اینها بر تو سلام کردند، و باد دومی که وزید میکائیل بود با 1000 فرشته، و باد سوم اسرافیل بود. این سه فرشته مقرب الهی با هر کدوم با 1000 فرشته، به تعبیر 3003 فرشته در حقیقت آمدن. اینها همون فرشتگانی هستند که برای امداد مسلمان ها در اون شب نازل شدند و قرآن کریم هم در سوره مبارکه آل عمران اشاره به این مسئله میکنه، به این 3000 فرشته اشاره میکنه، و این خودش حکایت از این نکته دارد که پس شب بدر شب خاصی بود. یکی این که امداد الهی از آسمان فرشتگان نازل شد، چون در جنگ بدر حدود 7 گونه امداد غیبی خداوند نصیب مسلمان ها کرده. عزیزان بیننده، خب جریان جنگ بعد مفصل بخوام عرض بکنم، اجمالا این جنگ بدین خاطر رخ داد که رسول خدا برای تنبیه مشرکان و به تعبیری زهر چشم گرفتن یا ضرب شست نشان دادن، اظهار قدرت و قدرت نمایی و این که مشرکان این مدر باز بدارن از اون اذیتایی که نسبت به مسلمان ها میکردن، حضرت چون مسیر تجاری مشرکان به سمت شام از کنار مدینه، از فاصله میان مدینه و بحر احمر میگذشت، در تیررس مسلمان ها بودن، یه کاروان تجاری عظیمی که رهبرش هم ابو سفیان بود، اینا مشرکان ترتیب دادن برای تجارت به شام، و اینها وقتی که می‌خواستن برن به سمت شام خبرشون به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رسید و حضرت حرکت کردن به تعقیب این کاروان و برای تصرف این کاروان، و اما کاروان از دست در رفته بود که غزوه ذات العشیره پیش آمد، حضرت منطقه ذات العشیره رفتن. در بازگشت کاروان باز پیامبر اکرم خارج شدن برای تصرف کاروان، این بار باز ابو سفیان متوجه شد، کاروان سریع‌تر از راه دیگری برد، در حالی که معمولا می آمدن کنار بدر که چاه‌های در اونجا وجود داشت اونجا منزل می‌کردن، اما کاروان از مسیر دیگری برد. لذا پیامبر اکرم که خارج شده بود برای تعقیب کاروان، این بار مواجه شد با خبر خروج سپاه حدود 1000 نفره مشرکان از مکه به فرماندهی ابو جهل که برای دفاع از کاروان خارج شدند. با اینکه کاروان به سلامت به اصطلاح از مسیر خارج شد، اما ابو جهل اصرار کرد باید بریم به مسلمان‌ها درسی بدیم. لذا اینها آمدن. بحث در نسال که شما فرمودید این که خب یک نسبتی داده شده به رسول خدا صلی الله علیه و آله، روایت معروف حباب ابن منذر که پیامبر زودتر آمد چاه ها رو تصرف کرد و برای اینکه منع آب از مشرکان بکند، عرض میکنم که و مشرکان آمدن با چاه های تصرف شده توسط پیامبر مواجه شدن. آیا این واقعا درسته که پیامبر چاه ها رو تصرف کرده و مشرکان رو از آب منع کرده یا نه؟ همونطور که عرض کردم با توجه به شواهد قرآنی و روایی و اصول حاکم بر سیر پیامبر چنین چیزی قابل پذیرش نیست. اولا پیامبر منع آب از کسی بکند به هیچ وجه در تاریخ پیامبر چنین چیزی پذیرفته نیست. نکته دوم، قرآن کریم در آیه 11 سوره انفال اشاره میکنه به یکی دیگر از امدادهای غیبی که نزول باران در شب بدر، مثل دیشبی باران نازل شد، آبها در چاله های جمع شد و مسلمان ها صبح پاشون از اون آبها استفاده کردن، پس پیدا دسترسی به آب نداشتن. نکته سوم، قرائن مثل روایتی که عرض کردم در مفاتیح هم آمده که اگر آب داشتن که پیامبر دیگه امیرالمؤمنین نمیفرستاد که اون شب آب بیاره، مسلمان ها بترسن از رفتن به آب آوردن، چون پیداست که بعد میرفتن به محدوده حضور مشرکان وارد میشدن. اینها شواهدی است که همه نشون میده که این مسئله قابل پذیرش نیست که پیامبر منع آب از مشرکان کرده باشه. و نکته ای که از جناب مرحوم شهید مطهری حضرت عالی نقل فرمودید که شهید مطهری یکی از اصولی که حاکم بوده بر سیره معصومان، اینکه هدف وسیله را توجیه نمی کند برخلاف دشمنان اونها که از هر وسیله ممکن بود استفاده کنند، اما چه پیامبر چه ائمه از هر وسیله استفاده نمی کردن، حالا از منع آب، منع غذا، مسموم کردن آبها و رفتارهای ناجوانمردانه، این هم مورد نهی خود پیامبر اکرم و معصومین در جنگ ها و اینها بوده که حالا شواهدش زیاده. توصیه هایی که پیامبر در جنگ ها میکردن، پیر زن ها رو نکشید، پیر مرد ها رو نکشید، مجروحان رو نکشید، فراریان رو تعقیب نکنید، نمیدونم آبها رو مسموم نکنید، گیاهان رو از بین نبرید، این توصیه ها پس پیامبر برای چی فرمود اگر بنا بود خودش عمل نکنه؟
در این جنگ هم ظاهرا تعداد مسلمان ها خیلی کمتر بوده و حالا درگیری هایی هم که میشه ظاهرا ابو جهل هم کشته میشه.
بله، اتفاقا یکی از نقاط عطف در تاریخ اسلام همینه که جنگی رخ داد که تعداد مسلمان ها حدودا 1/3 تعداد مشرکان بود، خیلی عجیبه، 313 نفر مقابل 950 نفر، و در این جنگ مسلمان ها پیروز هم میشن. البته این رو باید عرض بکنم به اذعان همه مورخان، اون کسی که نقش اصلی در پیروزی مسلمان ها در جنگ بدر داشت امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود، مورخان شیعه مثل مرحوم شیخ مفید تصریح کردن از اون 70 کشته مشرک حدود نیمیشون از توسط امیرالمؤمنین کشته شدن و در بقیه هم حضرت مشارکت داشت. غیر شیعه گفتن که مثلا از حدود 50 نفر که اسپردن 20 چند نفرشون علی کشت، که بعضی از محققان هم میگن چون نام 50 نفر رو آوردن گفتن 20 چند نفر، اگر نام 70 نفر رو بردن طبیعتا همون نقل مرحوم شیخ مفید میشد. و به برکت امدادهای الهی به حضور مثل امیرالمؤمنین، برای این جنگی بود که فرعون مکه به تعبیر روایت ابو جهل هم در این جنگ به درک واصل شد. و البته پیامبر اکرم هم در مکه، وقتی اتفاقا امروز نگاه میکردم یک اون خطبه قاصعه امیرالمؤمنین سلام الله علیه در خطبه 192 نهج البلاغه که که امیرالمؤمنین در اونجا اشاره میکند به اون معجزه آمدن درخت که مشرکان در مکه از پیامبر اکرم خواستن که درختی رو حرکت بده بیاره جلو، هم حضرت توصیف میکنه در اون خطبه اونجا دارد که پیامبر اکرم فرمود من این کار رو میکنم اما میدانم که شما ایمان نخواهید آورد و عرض میکنم که کشته شما رو در مثلا فلان جا من میبینم. اشاره به جنگ بدر داشت، به اون سران شرکی که ازش این معجزه رو میخواستن در خطبه قاصه اشاره به این نکته شده، پیامبر پیشا پیش خبر از قتل اینها و مرگشون در جنگ بدر داده.
خیلی خوب جناب استاد، به این زیبایی و قشنگی و عالمانه تاریخ اینجا ورق میخوره، بحث و بررسی میشه و مستدل و مستدل مستند مباحث عنوان میشه و همه بهرمند میشیم. آماده هستیم سری با اتاق فرمان بزنیم، فرصتی بگیریم، بعد هم انشاءالله برگردیم و هرچه بیشتر و به صورت حد اکثری خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار باشیم. برنامه پرسمان تاریخی در خدمت شماست، با برنامه خودتون همراه باشید. عزیزان بزرگوار، برنامه پرسمان تاریخی و شبکه جهانی ولایت کلن در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هست. توصیه های شما، مطالبی که ارسال میکنید، سوالاتی که دارید و به ویژه دعای خیرتون همه میتونه به پخش این برنامه هرچی بیشتر کمک بکنه. حالا عزیزان و بزرگواری که پشت صحنه هستن، زحمت میکشن در اتاق فرمان، در جای دیگه، اونهایی که جلو دوربین نیستن ولی همه زحمت های فکری و هنری و عملی و عملیاتی هم به عهده اون عزیزان هست و انشاءالله دعای خیرتون شامل اون بزرگواران بشه. عزیزان هم که محبت کردن این میان برنامه ها رو پخش کردن، این میان برنامه ای که دیدیم، به هر حال دست مریضات میگیم و ممنون هستیم که یک رونقی به برنامه میبخشن. سوالی رو بعد جناب استاد عزیز بپرسم، مناسبتی هست، به مناسبت شب افتتام ماه مبارک رمضان که یه مقداری فکر کنم دغدغه شما عزیزان هم باشه. جناب استاد، من زعم خودم و تصور خودم اینه که یک مقداری در مورد مسجد مقدس جمکران ما اهمال کاری هایی شده و نتونستیم اون توضیح کافی رو داشته باشیم و برسونیم. بعضی ها متاسفانه یک مقداری اشخاف کردن و مطالبی نوشتن و گفتن که مناسب این مسجد نیست. یک مسجدیست اما در کنارش انصافا خیلی خدمات مشاوره‌ای، کتابی، عبادی، اخلاقی، اصلا متفاوت و مختلفه. هر نهادی جایی هم ممکنه به هر حال قطعا اینجوری ایرادها و اشکالایی هست که باید برطرف کنن، اما اصل کیانش خیلی مهم هست و پرارزش هست، به خصوص پرکارکرده که امروز مهمه. این در شب افتتام ماه مبارک رمضان یک اتفاقی هم که میفته دستور بنای مسجد مقدس جمکران هست. اینم توضیح بفرمایید.
خواهش میکنم. بله، معروف راجع به مسجد جمکران این است که در شب 17 رمضان دستور بنای این مسجد صادر شد.
بله.
و خب نکات که اشاره فرمودید راجع به بحث سند این بحث است و سند این مسجد و اینها که شاید مدار بحث تخصصی مطرح بشه و حالا فکر نمی‌کنم الان نیاز باشه وارد اون مباحث تخصصی بشیم. اجمالا عرض می‌کنم که این جریان معروف حسن ابن مصلی جمکرانی، حسن ابن مصلی جمکرانی که این قصه‌ای که یا جریانی که نقل شده، این یکی از شیعیان و اهالی جمکران بوده. من توضیحا فقط عرض می‌کنم تو پرانتز بر عزیزان بیننده که اولا خود ناحیه قم از کهن‌ترین مناطق شیعه نشین ایران بوده. در خود قم هم جمکران سابقه تشیعش از قم جلوتره. این نکته قابل توجهیه. ببینید سابقه تشیع قم به حدودا دهه 80 مثلا سال قرن اول هجری برمیگرده که اشعری ها، خاندان اشعری که یک خاندان شیعی که خالص اهل یمن بودن تا در کوفه میزیستن و زمان حجاج ابن یوسف ثقفی از ترس حجاج ناچار از هجرت شدن به سمت ایران، آمدن به قم و در قم ماندگار شدن کم کم و تشیع رو اینجا که مستقر کردند. خاندان اشعری و بعدش هم به تعبیر اهل بیت علیهم السلام از اینها تعبیر بلندی دارن، از جمله امام صادق سلام الله علیه وقتی که یکی از این اشعری ها عیسی ابن عبدالله اشعری وقتی خدمت امام صادق علیه السلام رسید، حضرت بین دو چشم او رو بوسید و فرمود که نجیب من قوم نجبا، درباره او به کار برد و علاقه داشت امام صادق به این خاندان، این شیعیانی که بودن. اما خب این دهه 80، اما در حالات سعید ابن جبیر که از اصحاب امام سجاد علیه السلام هست، داریم وقتی که او در قیام عبدالرحمن ابن اشعث شرکت کرد و از دست حجاج فراری بود، او آمد در قم و در ده جمکران مخفی شد، مدتی در سکونت داشت و به نظر میرسه این آمدن سعید ابن جبیر جلوتر از آمدن اشعری ها به خود قم هست. نظر میکنم که جمکران یک ده آبادی بوده و از قرا و به اصطلاح اماکن نزدیک قم بود، الان 6 کیلومتری بود، الان که تقریبا وصل شده، نه کاملا، بالاخره گفتن یکی از قرا اطراف قم بوده. اما این قصه مربوط به حسن ابن مفلح جمکرانی خب مال قرن چهارم هست اینطور که در نقلش آمده. حالا سال 393 خیلی ها گفتن، یعنی تو نقل بعضی هم گفتن نه 373 هست، 70 و 90 با هم تصحیح شده، در نه 373 هجری بوده، پس میشه حدودا در قرن چهارم بوده، اواخر قرن چهارم. و آقای بودن به نام حسن ابن مطلع جمکلان در خانه خودش خوابیده بوده و یک وقت نیمه شب میبینه که در خانه رو میزنن، میاد یک جمعی اونجا این رو دعوت میکنن، میگن بیا اجابت کن دعوت مولا و سرورت رو، و میاد میبینه که در همین مکان فعلیه مسجد یک تختی گذاشتن و برحال یک شخصیت بزرگواری که خب حضرت حجت سلام الله علیه بود اونجا جلوس فرمودن، کنارش پیرمردی است گفته شده حضرت خضر سلام الله علیه، و امام سلام الله علیه به این حسن ابن مسلم فرمود که این زمینی که اشاره میکنه حضرت نشون میده، این زمین مکان مقدسی است مورد توجه خداوند متعال هست و اینجا باید مسجد ساخته بشه و این نشانه میطلبه که خب من و اون مسجد به عنوان یک زمین کشاورزی دست یک کسی بوده که امام حسن ابن مسلم نامی. امام فرمود که برو به او بگو که چون این زمین رو او گویا ملحق به زمینش کرده و جزء زمین خودش نبوده، تصرف کرده بوده.
اینا تو عالم بیداری اتفاق
بیداری هستن. بله در بیداری و حضرت این به حضرت عرض میکنه که یک علامت نشانه ای طبعا لازم است. حضرت فرمود که ما نشانه های قرار میدیم و از جمله این که مثلا در چوپان یک شخص چوپان اسمش جعفر کاشانی بزی است با این علائم در اونجا، اون رو وقتی که به هر حال ذبحش بکنید گوشتش موجب شفای بیماران میشه و اینها. و این وقتی که صبحگاه میاد میبینه که زمین مسجد دور تا دور اون قسمت که مشخص شده بود با زنجیر مشخص شده، محدوده اون مسجد که خب اون بخش قدیمی مسجد از زان بیننده شاید بعضشون یادشون باشه وقتی سالهای آغازین انقلاب که مشرف میشد مسجد جمع کردن، اون بخش قدیمی مسجد
بله.
که محدودش خیلی کوچک بود
بله.
و خب الان توسعه پیدا کرد و میبینه که با زنجیر مشخص شده، میره پیش عالمی ابوالحسن نامی بوده از علمای قوم، پیش اون میره و از اونم که جریان رو به اون نقل میکنه و همونطور میرن سراغ اون بز، همونطور میابن اون قصه رو و از اون فردم اون زمین رو طلب میکنن و این که درآمدهای چند ساله ای که از اون زمین عائد شده ازش میخوان به امر امام که صرف بنای مسجد بکنه. این اجمال جریانی که نقل شده. بحث در سندش هست که بحثای مفصلی صورت گرفته. مرحوم در سندی که الان ما در دست داریم از مرحوم حاجی نوری هست، حاجی میرزا حسین نوری استاد مرحوم شیخ عباس قمی صاحب مفاتی به صاحب مستدرک الوسائل و خیلی از آثار دیگر که ایشون هم در مستدرک به این جریان اشاره میکنه و هم در کتاب نجم الثاقب که درباره شرح حال کسانی است که مشرف خدمت امام است سلام الله علیهشون، کتاب خواندنی از زان بیننده مطالعه کنه، خیلی کتاب خوبیه. و
کتاب
نجم الثاقب مرحوم حاجی نوری فارسی هم هست،
هم محدث نوری هم میگن
بله محدث بل. نوری یا خاتم المحدثین هم گاهی گفته میشه و همینطور در کتاب جنت المعوا اشاره میکنه، لذا تو دو سه تا از آثارش این جریان اشاره میکنه. منتها ایشون نقل میکنه از مرحوم سید نعمت الله جزائری و سید نعمت الله جزائری معاصر مرحوم تقریبا علامه مجلسی بوده و بعد از نعمت الله جزائری فرزند مولا وحید بهبهانی هم باز اشاره به این جریان مسجد کرده در حاشیه کتاب رجالی نقد الرجال تفرشی که از متن عربی گویا تاریخ قوم اونجا نقل کرده. حالا بحث در اینه که همه اینها نسبت میدن به کتابی به نام مونس الحزین مرحوم شیخ صدوق، اما برخی معتقدن که نه، کتاب مونس الحزین از مرحوم فتال نیشابوری بود از علمای قرن ششم به اصطلاح شیعه و شهیدم میشه این فتار نیشابور، حال بحثی در اینجا مطرحه. ولی به هر حال شواهد صدق این ماجرا و این که این مسجد واقعا مورد عنایت امام است سلام الله علیه است، مورد عنایت بزرگان از علما و چه برکاتی از این مسجد دیدن، اگر تا نباشد چیزکی چنین چیزهایی پدید نمیاد. بزرگانی مرحوم آیت الله بروجردی، مرحوم شیخ محمد تقی بافقی، عرض میکنم که از مراجع حاضر مراجع گذاشته، مرحوم آیت الله گلپایگانی، دیگران مرحوم آیت الله نجفی می‌فرمود من مکرر شب‌های چهارشنبه شبهای جمعه مشرف شدم و چه حاجاتی از این مسجد گرفتم. تشرفات متعددی در این مسجد رخ داده برای افراد و این تشکیکاتی که میکنند، یه وقت در فضای علمی کسی میاد بحث، همطور که عرض کردم بحث‌های سندی منبعی امثال اینها میکنن، کسانی نقل ابرام میکنن، اما به لحاظ بیرونی و تجربی و اونچه که برها مشاهدات و مکاشفات امثال اینها هیچ تردیدی در اینکه این مسجد مسجد خاصی است و مورد عنایت امام عصر سلام الله علیه هست و همواره بوده. همین امسال هم باز بعضی میگفتن که مورد عنایت و توجه خاص امام عصر سلام الله علیه بوده، اون زواری که اون روز نیمه شبان مشرف شدند و اینها، به هر حال حکایات و قضایایی در این باره از آن نقل میکنن، لذا باید قدر این مکان رو دانست. و حالا بد نیست امروز حالمون برای اینکه عوض بشه اشاره بکنم، یک جریان معروفی هست راجع به مرحوم زرگری نامی از علما بوده، با مرحوم حاج ملا آقا جان زنجانی اینها به هر حال دوست بودند و ایشون گویا مقید بوده روزهای پنجشنبه با بعضی از دوستانشون پیاده میرفتن به سمت مسجد جمکران. یه صبح پنجشنبه ایشون زودتر میاد در اون موعد، مسیر قدیمی بود به سمت مسجد جمکران، از اونجا میرفتن ایشون زودتر میبینه حال خوشی داره و ایشون زودتر حرکت میکنه، در راه اشعاری میخونده و نجوا میکرده با امام عصر سلام الله علیه و عشق میریخته، اشعاری میخونده، میره مسجد. عرض میکنم که اونجا هم همینطور و رفقاش میان به محل قرار، میبینن که مرحوم های زرگره نیست، تصور میکنن که خب ایشون نیومده اون روز، حرکت میکنن در راه از اون طلبه ها و افرادی که از مسجد برمیگشتن سراغ آی زرگری رو میگیرن. ایشون اونا میگن که دیدیم آی زرگری رو که به سمت مسجد داشت میرفت و یک سید بزرگواری هم همراهش بود، با هم صحبت میکردن. وقتی که آی زرگری رو میبینن میگه نه من تنها بودم و من تا با حضرت داشتم نجوا میکردم، طبیعتا ملازم بودم همراه حضرت، اما خب خود حضرت به چشم نمیدیده، اما اینها دیده بودن اون صحنه رو. و این به هر حال به نحوی نشون میده که گاهی انسان یک حالی پیدا میکنه، توجهی نسبت به حضرت پیدا میکند، حضرت هم توجه کرده که انسان اون حال رو پیدا میکند، تا ممکنه که انسان نبینه و متوجه نباشه.
جناب استاد، حالا فرصتمونم کمه ولی حیف این نکته من نپرسم از شما که اون بزرگانی که ما داشتیم و داریم و خیلی عنایتی به مسجد مقدس جمکران داشتن، اینا به شدت اهل زیارت حرم حضرت معصوم سلام الله علیها بودن.
بله.
اصلا بین این دوتا نه تنها تعارض نیست، بلکه بله. کسی میاد ادب اینه که خدمت حضرت معصوم سلام الله علیها میرسه، اینها اونم منافات نداره. بله. مسجد انسان میره.
بله، برای زو کار خوبی که شد این طرح حرم تا حرم در قم. بله. اجرا شد برای اینکه اتصال این دو به هم بیشتر روشن بشه و این به هر حال مسیر خوبی که به هر حال باشه.
خب استاد عزیز، یه سوال مناسبتی با همین افتتاح ماه رمضان رو یه مقدار کامل ترش بکنیم فرصتی که داریم. حالا از جهت تاریخی اهمیتی داره برای افراد که این رو دوست دارن بدونن و مطلع بشن، بحث حالا بنابر قولی البته قتل عایشه هست که آیا در این شب اتفاق میفته، بعد چگونگیش هم میتونید اشاره بفرمایید؟
این یک نقلی است، برخلاف بر حال نقلای معروف تاریخی از عایشه به عنوان قتل یاد نکردم، مرگ طبیعی رو برای عایشه نقل کردم.
به.
معروف منابع پنج قرن اول منابع تاریخی گفتن عایشه در سال 57 هجری از دنیا رفت، مرگش هم مرگ طبیعی ذکرن، در مدینه و در بقیع دفن شد. منابعی هستن از قرن 6 7 به بعد، تو اونها یک به اصطلاح گزارش این چنین آمده و حالا توضیح عرض میکنم که آیا اینا رو میشه پذیرفت یا خیر، و مضمونش این هست که بین معاویه و عایشه یک نقاش و اختلافی در گرفت. دلیل مسئله این بود، در دوره حاکمیت معاویه عایشه کینه داشت نسبت معاویه به خاطر اینکه برادرش محمد ابن ابی بکر توسط نیروهای معاویه در مصر در زمان امیرالمؤمنین خوب کشته شده بود. همه میدانه محمد ابن ابی بکر جز اصحاب امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود و از طرف حضرت به مصر فرستاده شد و اونجا نیروهای تسوان اعزامی توسط معاویه غلبه کردند و محمد ابن ابی بکر رو به شهادت رسوندن و جسارت هم کردن بدنش رو در پوست الاغ مرده گذاشتن و آتش زدن. آیشه به لحاظ اینکه به هر حال خب برادرش بود، لذا کینه معاویه رو در دل داشت و مخالفت میکرد گاهی با معاویه، از جمله اینکه وقتی معاویه بحث ولایت عهدی یزید رو مطرح کرد، یک بهانه ای شد برای آیشه که بیشتر علم مخالفت با معاویه رو بردارد. اما ریشش در همین قصه بود، در همین قصه شهادت محمد بن ابی بکر بود. به همین امر باعث شد که معاویه به نحوی احساس خطر بکند از عایشه، که به هر حال او برنامه های او رو به هم می‌ریزه. تو این نقل ها که عرض کردم از قرن هفتم، مثلا کتاب کامل بهایی این رو نقل کرده، کتاب حبیب و سیر خاندمیر بعدا نقل کرده، منابعی همطور، ولذا در منابع قرن ششم هفتم به بعد این آمده که معاویه سفری به مدینه کرد، در اون خانه ای که مستقر بود یک جایی رو، گودالی رو، چاهی رو، چیز رو مهیا کرد و در اونجا آهک گفت ریختند و در نیزه های زهراگینی در اونجا گذاشتند و روشم پوشاند و جایگاهی که به هر حال عایشه رو دعوت کرد برای ملاقات به اونجا نشست، سقوط در اون چاه مثلا طبق این نقل ها کرد و به این وسیله کشته شد. خب ابهاماتی داره، اما که مثلا خب مثل عایشه در مدینه کشته بشه توسط معاویه آیا خبر نمیکنه، سر صدا بلند نمیشه؟ اینها دیگه جزء اون بخشای تاریخی که بعد مورخ حرف بزند که بله معاویه یک آدم شیطان صفتی بود که ممکنه با یک در یک قالب این رو پوشانده باشه و یا مثلا یک جنازه فرض بفرمایید که یا مثلا جنازه عایشه رو به عنوان مرگ طبیعی قلمداد بکنه. تو تاریخ خیلی اینا نیامده این مسائل، اما عرض میکنم نقلی نیست که ما جز همین که در منابع متقدم نقل نشده از جهت وقوعش با توجه به شخصیت معاویه این رو بتوانیم به ذرس قاطع بگیم کذبه. احتمال وقوعش هست، چون معاویه برای رسیدن به اون اهدافی که داشت از جمله ولایت عهدی یزید از هیچ چیزی ابا نمیکرد، چه میخواد همسر پیامبر باشه، چه میخواد سبت پیامبر باشه مثل امام حسن سلام الله علیه. البته ما نمیخوایم مرگ عایشه رو هم ردیف دیگران قرار بدیم، به هر حال اون با توجه به اعمالش مؤاخذه خواهد شد، به هر حال محاسبه خواهد شد در پیشگاه الهی. اما حرف در این است که معاویه ابایی نداشت از اینکه هیچ کار رو از انجامش ابا نداره برای اینکه به اهدافش برسه.
این مطلبی است که میسر نگردد به کس این سعادت، به کعبه تولد، به مسجد شهادت.
بله.
اون چی که شنیدیم اینه که علی علیه السلام در شب 19 ماه مبارک رمضان در مسجد ضربه میخورن از ابن ملجم. حالا این ضربت خوردن حضرت آیا هنگام ورود به مسجد بوده، در محراب بوده، هنگام نماز بوده؟ این یه نکته است از نظر تاریخی میخوام پاسخ بدید.
واقعش پرسشی که فرمودید به جاست، چون که نقل ها مختلف هست، تعدادی دسته از نقل ها، دو دسته کلی هست نقل های مربوط به شهادت حضرت. بخشی از اونها حکایت از این دارد که حضرت وقتی که وارد مسجد میخواست بشه، در همون آستان ورود مسجد مورد حمله ابن ملجم قرار گرفت، البته قبلش مورد حمله همدستش قرار گرفت، با اون شمشیرش اصابت نتونست بکنه به فرق امیرالمؤمنین، ابن ملجم از اون طرف آمد و شمشیر زد. دسته از نقل ها اینه. اما دسته دیگری از نقل ها که در متون معتبر شیعی به خصوص آمده، اینها حکایت از این دارد که نه، در محراب همونطور که مشهور تر هست، مشهور و هنگام نماز ضربت به فرق مطهر امیرالمؤمنین سلام الله علیه اصابت کرده، که این نقل های دسته دوم ترجیح دارد گویا بر نقل های دسته اول و همون شهادت در محراب ترجیح داره. اما نکته در این است که در چه نمازی بوده، این رو گاهی بهش توجه نمیشه. آیا نماز واجب صبح بوده یا نافله صبح بوده؟ دقتی اگر در نقل بکنیم دارد که امیرالمؤمنین سلام الله علیه رفتن بر مئذنه اذان گفتن، اذان گفتن و آمدن، حضرت وارد مسجد شدن، خفتگان رو یک به یک بیدار کردن برای اینکه آماده برای نماز بشن، و خود این نشون میده که پس در ماه رمضان بعضی در همون مسجد میخوابیدن، شاید برای تهجد چیز آمده بودن، استراحت بعضی کرده بودن. از جمله ابن ملجم رو حضرت بیدار میکنه و خود این به هر حال یک شاهدی میتونه باشه بر اینکه ضربت هنگام نماز خورده و حضرت رفتن به سمت محراب و مشغول نماز شدن که ابن ملجم ضربت رو وارد کرد. خب طبیعی است که حضرت وقتی که از مئذن پایین میان میرن در محراب، نماز نافله صبح ابتدا میخونن، نه اینکه مستقیم وارد نماز امین مثل امیرالمؤمنین نافله صبح ترک نمیکنه. لذا ظاهر نقل این است که بلافاصله بعد از اذان گفتن حضرت ورودشون به محراب ضربت زده شده، این بیشتر میخوره به هنگام نافله صبح. حالا در چه بخشی از نماز بوده میتوان گفت که بعد از رکوع و در هنگام رفتن به سجده این ضربت زده شد. عرض میکنم که و چه بسا از جهت محاسبه اونها هم وقت مناسب بوده. چرا؟ چون اگر موقع نماز واجب میزدن، خب افراد ممکن بود مانع بشن، بیان بگیرن و اینها در معرض خطر باشن. اما موقع نافله خب هم مردم خیلی جمع نشدن، امکان فرار براشون بیشتر فراهم بود.
بسیار خوب استاد عزیز، ما به کمتر از 2 دقیقه چون فرصت داریم حالا در اختیار حضرت عالی قرار میدیم. من کسب اجازه بکنم جناب اویس عزیز و این سرور بزرگوارمون ظاهرا مثلا تماس بگیرن که دیگه خورد به آخر وقت و آخر برنامه. اگر لطف بفرماین، بزرگواری بفرماین، هم به کرم خودشون ببخشن که امشب نشد عزیزان خدمتشون باشن و همین که انشالله در هفته دیگه همین ساعت حالا به وقت ایران از همون ساعت 9:30 شب 9:30 شب در خدمت این عزیز هستیم انشالله با یه تفصیل بیشتری سوالشون رو مطرح کنن که استاد هم زایه نشه کلام شریفشون، چون استاد طبق مبانی و اصول و یه سری مستدلات و به هر حال مستندات بحث میکنن و میخواییم که فرمایشاتشون زایه نشه. این رو انشالله به کلام خودشون ببخشن و بزرگواری بفرمایند. استاد یکی 2 دقیقه حالا اگر نکته خاصی هست که ما بحث رو به پایان ببریم.
خواهش میکنم.
البته سوال زیاد هست پیش رو، تا دیگه وقتمون اختصار نکرد که زحمت بیشتر از این بهتون بدیم.
برها چون ذکر خیر امیرالمؤمنین سلام الله علیه شد و شب ضربت خوردن اون حضرت و ندای جبرئیل به زمین آسمان که تهدمت والله ارکان الهدا و در حال شب استغاثه و دعا و التجا به پیشگاه خداوند متعال هست، با واسطه قرار دادن شخصیت های مقربی همچون امیرالمؤمنین سلام الله علیه به پیشگاه الهی، ان شاء الله که خداوند توفیق بده از این فرصت هایی که به برکت مکتب اهل بیت نصیبمون شده، شب های قدر عجین شده هم با فضای معنوی شب های قدر و هم با یاد امیر المؤمنین سلام الله علیه که نماد انسانیت، نماد معنویت هست. انشالله خداوند متعال کمک کنه به هممون که انشالله بتوانیم یه مقدار تجربیات معنوی خودمون، سلوک فردی، سلوک خانوادگی، سلوک اجتماعی خودمون رو منطبق بکنیم با شخصیت های مثل امیر المؤمنین. طبیعتا از راه آشنایی بیشتر با این شخصیت ها و سیره اونها بتوان خودمون و این نسل جوان امروزین رو بتوان انشاءالله در این مسیر قرار
بدید. با دعای خیرتون خیلی ممنون جناب استاد، همین که تشریف میارید و بزرگواری میفرمایید و با دقت تمام و تحقیق بسیار عمیق و ژرفی مطالب و مسائل رو پاسخ میدید بسیار ممنون هستیم و دعاگوی وجود اساتید بزرگوار خودمون از جمله جناب استاد جباری انشاءالله باشیم و هستیم. آرزوی توفیق براتون داریم و سخت همه عزیزان همیشه میگن این رو که محتاج دعای خیرتون هستن. دعای فرد برای غیر از خودش قطعا به اجابت بسیار نزدیکتر است و در مزان اجابت قرار میگیره. انشالله که شما بزرگواران از این نعمت دعا کردن برای عزیزان دستندرکار شبکه کوتاهی نکنید که نمی کنید و انشالله لطفتون همیشه شامل حال بزرگواران و از جمله بنده و دوستانمون همه باش. تا برنامه دیگر که انشالله خداوند متعال عنایت بفرمایند و این اجازه و فرصت حاصل بشه از محضر ربوبیشون و بتونیم خدمتون برسیم، با شما عزیزان نور چشم خداحافظی میکنیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون باد.